30 دقیقه ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه شب وارد تهران می شود. انفجارها در عراق امروز دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران در وین آغاز شد. هیئت کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و کارشناسان 5 به علاوه 1 امروز و فردا سازوکارهای اجرای توافق ژنو را بررسی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کارشناسانی در زمینه تحریم، بانک مرکزی و انرژی اتمی در هیئت ایران شرکت دارند. به گفته عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، روز چهارشنبه مذاکراتی نیز میان ایران و آژانس در وین انجام خواهد گرفت. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، لاوروف سه‌شنبه شب وارد تهران می‌شود و روز چهارشنبه 20 آذر با مقامات ایرانی درباره مباحث دو جانبه و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به رایزنی و تبادل نظر می‌پردازد. روسیه طرفدار حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه است. هیئتی از پارلمان اروپا قرار است از 21 تا 26 آذر از ایران دیدن کند. سفر هیئت پارلمان اروپا به ایران تا به حال دو بار به تعویق افتاده است. جمهوری اسلامی درخواست این هیئت‌ها را برای ملاقات با شماری از زندانیان سیاسی رد کرده بود. در سال 2007 همزمان با حضور هیئتی از پارلمان اروپا در تهران چندین حکم اعدام در ملأ عام اجرا شد. در 6 سال گذشته هیچ هیئتی از پارلمان اروپا به ایران نرفته است. به گزارش خبرگزاری یونایتد پرس، در حالی که در 6 ماهه آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 2013 میلادی 190 نفر در ایران اعدام شدند، از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تا به حال بیش از 370 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. انفجار 4 بمب در مناطق مختلف عراق امروز دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. در پرکشتارترین این سوء قصدها انفجار بمبی در مقابل قهوه‌خانه‌ای در شهر بوهرز در 60 کیلومتری شمال بغداد 12 نفر کشته و 24 نفر زخمی شدند. خشونت‌ها در عراق به بالاترین میزان در 5 سال گذشته رسیده و بر پایه آمار سازمان ملل از آغاز سال جاری میلادی تا به حال بیش از 8000 کشته بر جای گذاشته است. عبدالصمد خرم‌آبادی، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی، سایتی صهیونیستی و جاسوسی و سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع دانسته و مسئولان جمهوری اسلامی را از عضویت در آن برحذر داشته است. خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: جای تأسف است که برخی از مسئولین کشور به جای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عضویت شبکه‌های خارجی در می‌آیند و با رفتار خود جوانان را نیز به عضویت در این شبکه‌هایی که وی آنها را معاند و فاسد خواند تشویق می‌کنند. فدراسیون فوتبال ایران از اقدام شماری از کاربران ایرانی که در صفحه فیسبوک لیونل مسی، بازیکن تیم فوتبال آرژانتین، توهین‌هایی درج کرده بودند، ابراز تأسف کرد. محمد رضا ملا محمد، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت تأسف خود را از برخی از اقداماتی که در رابطه با لیونل مسی، بازیکن پر افتخار تیم آرژانتین، صورت گرفته ابراز می‌کند. ساعت 18:34 دقیقه ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی اخبار مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اختصاص دارد که در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران به آن پرداخته شده است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. دبیر خانه کارگر همدان از بیکاری بیش از 40,000 کارگر ساختمانی بعد از اتمام پروژه‌های مسکن مهر تا پایان سال جاری خبر داد. چنگیز اصلانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت از مجموع کارگران شاغل در ساخت مسکن مهر همدان فقط 1/3 از آنها از خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی بهره‌مند شده. رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس در معدن چادرملو از اعتراض صنفی بیش از 2,000 کارگر این معدن در واکنش به اخراج بهرام حسنی نژاد دبیر انجمن صنفی کارگری این شرکت پیمانکاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین جناحی گفت کارگران معدن که عمدتاً در بخش استخراج و بارگیری مشغول به کارند با بهره‌گیری از ماده 142 قانون کار که حق کاهش عمدی تولید را برای کارگران به رسمیت شناخته است در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیده و خواستار بازگشت به کار نماینده خود شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد کارگران پیمانکار پتروشیمی های خارزمی و بسباران در بندر امام که دست به اعتصاب زده بودند پس از قول مسئولین این دو شرکت برای افزایش دستمزدشان سر کار خود بازگشتند. به گزارش سایت اتحاد همچنین در پی اعتصاب 3 روزه کارگران پتروشیمی فراورش در بندر امام که اواخر مهر ماه صورت گرفت دستورالعمل افزایش دستمزدشان به میزان 32% صادر شد. 650 تن از کارگران فصلی نیبر در مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های کارفرما دست از کار کشیدند. یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه به خبرگزاری ایلنا گفت ما در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد و سایر حقوقی که پس از سفر سال گذشته به تهران به ما وعده داده شده بود کارا تعطیل کردیم و با نشستن در مزارع منتظر پاسخگویی مسئولان شرکت هستیم. این کارگر افزود کارفرمایان علاوه بر افزایش دستمزد وعده پرداخت سنوات، اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل و رفع فاصله بیمه‌ای کارگران نیبر برای استفاده از بازنشستگی زودهنگام را داده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مذاکره با شرکای اجتماعی برای تامین حداقل دستمزد ماهانه کارگران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی با اشاره به آغاز مذاکرات مربوط به دستمزد کارگران از هفته جاری گفت: امسال راه سختی برای تعیین دستمزد در پیش داریم. او از تعیین الگوهای مختلف برای دستمزد سال آینده سخن گفت و افزود: یک نگاه در تعیین دستمزد به تورم است. اما نمی‌خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و جیب دیگر او برداریم. بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، معتقد است که کارگران نباید در انتظار خبرهای خوبی در زمینه افزایش حداقل دستمزدها باشند.
یعنی با این زاویه که مطرح شده، اساساً مسئله افزایش حداقل دستمزد امسال در دستور کار این دولت نیست. این بحث این که اگه ما باید دستمزد رو ببریم بالا، تورم هم باش میره بالا، به قدمت همین دستمزد در جهان هست و میدونیم که صحت نداره. در مقابلش بحثای بسیار زیادی شده و این یک دروغ بزرگ هست که میگن که اگه ما دستمزد رو ببریم بالا، تورم هم میره بالا، پس در واقع عملا در افزایش دستمزد صورت نمیگیره.
پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که شیوه جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به اجرا خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ها، حسن 17 تن گفته بود مدل تعیین دستمزد سال آینده تغییر کرده و به گفته او از کارایی بسیار بالاتری برخوردار است. او همچنین گفته بود دستمزد سال آینده کارگران حتی چند درصد بیشتر از نرخ رسمی تورم تعیین می شود. با این حال این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح بیشتری درباره سازوکار افزایش حداقل دستمزد کارگران نداده و تنها افزوده بود هزینه‌ای به سرمایه گذار و صاحب بنگاه تولیدی وارد نمی شود. نظر بهروز فراهانی را در مورد سخنان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میشنویم.
به نظر میاد که دولت آقای روحانی باز هم حمله به سطح درآمد واقعی کارگران ایران را در دستور کار خودشون گذاشتن، مثل دولت‌های قبلی و به خصوص مثل دولت احمدی نژاد، و از این زاویه این مسئله مذاکره برای حقوق حداقل داره میره که تبدیل بشه مثل پارسال به یک فاجعه بزرگ.
شاید هم بد نباشد. یکی از جملات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین مصاحبه مطبوعاتیش را یادآوری کنم که سخنان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناقض آن است.
بین افزایش دستمزد و تورم وقتی فاصله ایجاد میشه، این شکاف یعنی فشار به زندگی روزمره مردم، مخصوصا کارگران، که خب این فشار رو بیشتر لمس میکنن و احساس میکنن. دولت حتما مصمم هست این شکاف رو پر بکنه و این مشکل رو حل بکنه، اما اینکه در اجرای این برنامه زمانبندیش چگونه خواهد بود وابسته به بررسی هایی است که انجام خواهد گرفت.
در همین ارتباط باید توجه داشت که ماده 41 قانون کار تاکید میکند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه های یک خانوار و نیز نرخ تورم افزایش یابد. در همین حال اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایسنا گفت قانون کار باید اجرا شود. همچنین فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به ایسنا گفت تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ واقعی تورم صورت بگیرد و به خط فقر و تورم نزدیک شود. آقای بیات اشاره کرد مرکز آمار در سال گذشته نرخ تورم را 31% اعلام کرد، ولی دستمزد کارگران 25% افزایش یافت که خلاف قانون بود و همخوانی نداشت. عبدالله وطنخواه نماینده کارگران شرکت واکیوم پارس نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت با فرمول پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص نیست که دستمزد سال آینده کارگران تا چه اندازه واقعی خواهد بود. او اضافه کرد کارگران نمیتوانند چشم بسته به این وعده های مبهم درباره تغییر شیوه محاسبه دستمزدها خوشبین باشند. در این میان بهروز فراهانی تاکید میکند که مذاکرات مربوط به افزایش حداقل دستمزد کارگران باید با شرکت نمایندگان واقعی و منتخب آنان انجام بگیرد.
از اونجایی که حق تشکلات مستقل کارگری در ایران به رسمیت شناخته نشده و ما فقط واحدهای کارگری داریم که وابسته به دولت هستند، چه در شکل در واقع انجمنهای اسلامی، چه به صورت خانه کارگر یا کمیسیون مختلفی که اینا درست میکنن، عدم حضور کارگران مشروعیت این مذاکرات رو میبره زیر سوال و از طرف دیگه فقط با بررسی واقعی و بی‌طرفانه حداقل لازم برای زندگی، و این حداقل لازم هم فقط بخور و نمیر نیست، بلکه استفاده از مزایای زندگی، مسئله تحصیلات بچه‌های کارگرا، همه اینها رو باید در سبد گذاشت و بر اساس اون حداقل حقوق کارگرها رو در نظر گرفت. در ایران متاسفانه این حقوق حداقل تا قبل از چند سال اخیر در هول و هوش خط فقر بود، پارسال که رسما زیر خط فقر بود. این اون چیزهایی هست که در یک کشورهای نرمال مورد مد نظر هست، مورد چانه زنی قرار میگیره بین کارفرما، سرمایه دار و دولت، و در ایران از این خبرها متاسفانه نیست.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما میگوید
الان مدت یک ساله که قانونی تصویب کردن قبل از که رئیس جمهور جدید بیاد، اومدن یه تعدادی که نیروهایی که زیر نظر پیمانکار کار میکردن برا شرکت نه، اینا رو قراردادی کردن. حالا تعداد زیادی موندن که اکثرا 15-16، خیلی ها 20 سال کار کردن. الان شده یه حالت روحی روانی، یه حالت اختلاف، یه حالت مشکلات عظیمی درست شده برای این پرسنلی که کار میکنن، چون وقتی با پیمانکار هستن هم حقوقشون سر موقع نمیده، هم مزایاشون نمیده، ولی قراردادی که بشن همون مزایا رو دیگه شرکت ماهانه میده. این باعث شده که تعداد زیادی افسرده شدن، اصلا از زندگی بیزار شدن، اختلاف افتاده بین نیروها.
یکی از کارکنان بازنشسته ارتش برای ما نوشته است کارکنانی که ابتدای سال جاری بازنشسته شدند تا کنون حق سنوات خود را دریافت نکردند. او اضافه کرده است هر وقت در مورد حق سنوات خود میپرسیم میگویند بودجه نیست. پس چرا برای بازنشستگان سپاه پاسداران بودجه دارند اما برای ما نه؟ به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید درباره بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.